ده بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نخست وزیر تایلند پارلمان این کشور را منحل کرد. گفتگوهای کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی امروز در وین آغاز می شود و هزاران تن از مخالفان دولت اوکراین دیشب را در خیابان سپری کردند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. خواهش میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. در پی هفته‌ها نارامی در بانکوک پایتخت تایلند، اینگلاک شیناواترا نخست وزیر این کشور امروز اعلام کرد پارلمان را منحل و انتخاباتی زود هنگام برگزار می‌کند. تصمیم خانم شیناواترا پس از آن اعلام شد که تمامی نمایندگان مخالف دولت در پارلمان استعفا کردند و گروه‌های مخالف اعلام کردند امروز به سوی مقر نخست وزیری راهپیمایی می‌کنند. مخالفان خانم شیناواترا وی را متهم می‌کنند که بازیچه برادرش تاکسین شیناواترا است. به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، گفتگوهای کارشناسی ایران و پنج علاوه یک از روز دوشنبه در وین آغاز می شود. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده دارد و همچنین کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی نیز وی را همراهی خواهند کرد. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در اوکراین، روز یکشنبه صدها هزار تن در کیف پایتخت این کشور دست به راهپیمایی زدند و هزاران معترض نیز شامگاه دیشب را در اطراف ساختمان‌های دولتی سپری کردند. شمار تظاهرکنندگان دیروز تا 500,000 نفر برآورد شده است. برخی از معترضان در روز یکشنبه مجسمه لنین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی را پایین کشیدند. رهبران مخالف دولت گفتند این اقدام با آنها ارتباطی ندارد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که به منطقه سفر کرده است، صبح امروز وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. وزیر دفاع آمریکا قرار است با نواز شریف نخست وزیر پاکستان و شماری دیگر از مقام‌های آن کشور دیدار کند. بنابر اعلام پنتاگون، آقای هیگل با هدف گفتگوهای صریح و سازنده در مورد تهدیدهای مشترک و همچنین کمک به بهبود صلح در افغانستان به اسلام آباد سفر کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از شش قدرت جهانی خواست در پیمان نهایی با ایران خواستار آن شوند که دولت جمهوری اسلامی دست از سیاست انکار هولوکاست بردارد. اظهارات آقای نتانیاهو روز یکشنبه و در پیام ویدئویی‌اش به همایش سابان در واشنگتن ایراد می‌شد. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد عزل یکی از رهبران بلندپایه کره شمالی، خبرگزاری دولتی این کشور این خبر را تایید کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که جانگ سونگ تائک، عموی قدرتمند رهبر این کشور، دست به اقدامات ضد حکومتی زده و به گفته این خبرگزاری اهداف حزب را تضعیف و دچار انحراف کرده است. اما توجه شما رو به یک گزارش جلب می کنم. کنفرانس امنیتی منامه دیروز در پایتخت بحرین به پایان رسید. همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده است با ایلیا جزایری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به منامه، و ابتدا در مورد آخرین روز کنفرانس و مباحث مطرح شده در اون پرسیده. ایلیا جزایری:
4 جلسه به صورت خصوصی و به طور همزمان برگزار شد با محورهای مختلف که همه در مورد امنیت خاورمیانه بودند، در مورد اوضاع سوریه، در مورد انرژی در خاورمیانه، در مورد جنگ‌ها و تنش‌های مذهبی. اما بعد از اونها پنلی برگزار شد با حضور سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند، ترکی بن فیصل آل سعود رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، آقای حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکرات اتمی ایران و گری سامور مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلفر در دانشگاه هاروارد. موضوع این پنل نقش جهان در امنیت خاورمیانه و منع انتشار اسلحه کشتار جمعی بود.
حسین موسویان گفتین که عضو اسبق تیم مذاکرات اتمی ایران بوده. ایشون در صحبت‌های خودشون به چه مواردی اشاره کردن؟
آقای موسویان به شدت به سیاست‌های ایالات متحده تاخت و همچنین به سیاست‌هایی که بعضی کشورهای عربی علیه ایران اعمال می‌کنند. گفت 30 سال از انقلاب ایران و دشمنی با جمهوری اسلامی می‌گذره، اما نه آمریکا تونسته رژیم ایران رو تغییر بده، نه عربستان سعودی تونسته شیعیان رو منزوی کنه اینطور که می‌خواسته، و نتونسته همچون عثمانی‌ها سلطه خودش رو بر سنی‌ها استحکام به بخش آقای موسویان در بخش دیگری از سخنان خودش گفت اون چه که باعث شد توافقنامه اتمی اخیر میان ایران و گروه پنج برابر یک منعقد بشه تحریم ها نبوده، بلکه این قرار بوده که مجبور شده عقب نشینی کنه و به اون خواستی که ایران، اون طرحی که ایران 10 سال پیش داده بود برای توافق با قرار، توافق اتمی تن بده.
گویا کشورهای عربی در پی این هستن که در مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج علاوه یک حضور داشته باشن. چه چیز جدیدی در این زمینه مطرح شد؟
ترکی بن فیصل آل سعود، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، این خواسته رو به صراحت مطرح کرد در روز آخر کنفرانس منامه. گفت با توجه به موقعیتی که کشورهای عربی خلیج فارس دارن، باید اونها رو شریک کرد در مذاکرات آینده با ایران. دلایلی هم مطرح کرد، از جمله تأثیر ایران بر این کشورها، و گله کرد از اینکه مقام‌های ایرانی به گفته آقای الفیصل هیچ وقت رفتار و کردارشون با صحبتشون یکی نیست و همیشه متناقض بوده. به دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت این دخالت‌ها همیشه در زمینه بی‌ثبات کردن منطقه بوده و گفت این دخالت‌ها سازمان‌های امنیتی منطقه خلیج فارس رو هم فرسوده و هم خسته می‌کنه. البته ابراز امیدواری کرد که در سایه ریاست جمهوری آقای روحانی رفتارهای ایران تغییر کنه و گفت کشورهای عربی خلیج فارس بسیار امیدوار هستند به خاطر رسیدن آقای روحانی به ریاست جمهوری ایران.
گفته‌های ایلیا جزایری را می‌شنیدید، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به منابع و کنفرانس صلح و امنیت در این شهر. اما یک گزارش دیگر، احمد رونقی ملکی میگوید فرزندش حسین در زندان اوین با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و هر چه زودتر باید درمانش را بیرون از زندان آغاز کند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با پدر این زندانی سیاسی از او درباره آخرین وضعیت فرزندش پرسیده. احمد رونقی ملکی:
ایشون در انتخابات خواستن زندان، ما خوردیم تحویل دادیم، قرار بود بعد از انتخابات حسین رو آزاد کنن، ولی متاسفانه تا کنون حسین رو آزاد نکردن. کل پزشکی گفته بودن حسین اگر زندان بره مشکلاتی به وجود خواهد آمد. چند ماه پیگیری کردیم، ایشون مرخصی ندادن.
چرا آقای رونقی، چرا حاضر نیستن مقامات زندان که مرخصی بدن به فرزند شما؟
آنهای مطلق قبلا میگفتن که شون اگر مرخصی بدیم فرار میکنه از ایران. من به نامه به همه مقامات جمهوری اسلامی شما یا قبلا میگفتن که ایشون بیاد بیرون فرار میکنه از ایران. الان بهانتون چیه؟ چون پسر من مریض کلیه‌اش، ناراحتی گوارشی داره، خونریزی کلیوی داره. تا کنون در از 6-8 ماه ما نتونستیم ایشون رو مرخصش اقدام کنیم.
آقای رونقی، گفتید که به شما وعده داده شده بود که بعد از انتخابات حسین پسرتون آزاد میشه. میشه بفهمن که چه کسانی و چه نهادی این وعده رو به شما داده بودند؟
حالا اینه نمیخوام اسمشون رو بگم، دلجم نشد من خواهم گفت.
الان حسین رونقی ملکی دقیقا از نظر سلامت جسمانی در چه شرایطی هست در زندان اوین و آیا شما وضعیت ایشون رو به مسئولان اطلاع دادید؟
ما بردیم ایشون رو بیمارستان، آزمایشات رو انجام دادن، دیدیم که خون ایشون سیاه شده، رقبه شده و باید تحت درمان قرار بگیره. اگر تحت درمان قرار امکان سختی قلبی داره، کلیه هاش که داره افونت میکنه، یه کلیه داره، کلیه دست داده، کلیه سبشو، کلستات داره و سوزش اگراتیکلار اگدار. تا کنه ما موافق نشدیم، پیگیره هایی شده، آخر نامه به پزشک قانونی اعلام کردن، تصمیماتی در کمیسیون پزشک قانونی در مورد ایشان خواهد گرفت. ولی فعلا من نظرم این بود که تا به ایشان مرخصی بدن تا تحت درمان قرار بگیرید اون از زندان.
شما ظاهرا آقای رونقی تلاش هم کردید که با شخص آقای روحانی رئیس جمهور تماس بگیرید، آیا موفق شدید که با ایشون تماس بگیرید و نتیجه‌ای داشت؟
من تلفن گویای جناب آقای رئیس روحانی پیام داشتم، پیامشون رو شخصا گوش میدم و نامه هم نوشته بودم، ولی تا کنون هنوز به نتیجه ندادم. پیامگیر رئیس قوه قضاییه نیست، من پیام گذاشتم و پیام چه مردم میدم خدای رئیس قوه قضاییه توجه میکنه، بررسی میکنه. الان هم اجازه ملاقات به وشیدش نمیدم، امیدوارم که مسئولین توجه کنن.
گفتگو با پدر حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی را میشنیدید. اما همانطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، رئیس جمهور ایران لایحه بودجه سال 93 را دیروز تقدیم مجلس کرد. همکارم آبتین صدر نگاهی دارد به جزئیات این لایحه.
لایحه بودجه ایران در سال 1393 از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری روز یک شنبه برای بررسی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس جمهوری ایران در صحن علنی گفت که حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده 195 هزار میلیارد تومان خواهد بود. خبرگزاری‌های ایران همچنین گزارش دادند که بودجه سال 1393 با بیش از 50 هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده از سوی دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه‌ها نیز 21 هزار میلیارد تومان است. درباره لایحه بودجه سال 93، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه میگوید:
چهار پرسش بیش از همه بر نخستین سند مالی سالانه دولت 11 سنگینی میکنه. پرسش اول مربوط میشه به نرخی که در این لایحه برای دلار در نظر گرفته شده، 2600 تومان. پرسش دوم مربوط میشه به درآمدهای حاصل از نفت. لایحه دولت صادرات نفت 1 میلیون و 500 هزار بشکه در نظر گرفته و برای هر بشکه نفت هم روی 100 دلار حساب میکنه. حجم درآمدهای مورد انتظار از محل مالیات هم 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. پرسش بسیار مهم دیگر مربوط میشه به سرنوشت یارانه‌های نقدی، چگونگی تأمین منابع اونها و اینکه دولت در مورد فازهای بعدی قانون معروف به هدفمند کردن چه برنامه‌ای داره.
حسن روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود در مجلس همچنین گفت که ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است. رئیس جمهوری ایران گفت که تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی یکی دیگر از دلایل رکود در اقتصاد بود. به گفته حسن روحانی، تحریم‌ها همچنین موجب ایجاد محدودیت در مبادله‌های تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شده که به بزرگ شدن اقتصاد غیر رسمی و محدود شدن سرمایه‌گذاری انجامیده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی از دیگر دلایل بروز مشکل اقتصادی برای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، معتقد است که در وضعیت موجود رشد اقتصادی محسوس دشوار خواهد بود.
سهم نفت در تأمین هزینه‌های جاری بودجه دولت بیش از 50% و سهم مالیات تنها چیزی حدود 45% و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ایران کمتر از 7% تولید ناخالص داخلی که یکی از کمترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی. با چنین وضع نابهنجاری به شکل سریع نمیشه وابستگی بودجه دولت رو به نفت کاهش داد، اونم با یه بودجه. شرط اصلی کاهش وابستگی بودجه به نفت یک بست اقدامات همه جانبه و پیچیده است که البته در بلند مدت میتونه عملیاتی بشه. این فرایند باید به تنوع سبد درآمدهای دولت بیانجامه و تکیه بیشتر به مالیات. همزمان باید دولت کوچیک و شفاف بشه و تصدیگریش رو کنار گذاشته و بخش خصوصی قسمتی از وظایف دولت رو به عهده بگیره و البته باید رشد پایداری در اقتصاد ایران باشه که انگیزه برای پرداخت مالیات افزایش پیدا کنه. بودجه سال آینده با برآورد محتاطانه بودجه صفر، یعنی اگر موفق باشه میتونه نرخ رشد اقتصادی که الان منفی هست رو به صفر برسونه و الا تأثیرات چندان زیادی نخواهد داشت. به نظر نمیرسه که استانداردهای زندگی مردم افزایش پیدا بکنه.
به گفته حسن روحانی، رشد شتابان رکود تورمی به عنوان دومین تورم بزرگ در تاریخ ایران به تورم 44% در کشور منجر شد. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد از عملکرد دولت خود در 100 روز گذشته دفاع کرد و گفت که امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت 13% کاهش یافته و تورم ماهانه نیز از بیش از 3% خرداد ماه به 1% در آبان ماه رسیده است. بر اساس قوانین ایران، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا پیش از 15 آذر هر سال به مجلس ارائه کند که این اتفاق در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ نداد و در پاره‌ای موارد کشور تا چند ماه پس از آغاز سال بدون تصویب بودجه اداره می‌شد.
با این گزارش اقتصادی رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهی شما و تا ساعت 10:30 و سرخط خبرها.